بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هذا على الصحيح وأما على الأعم فتغيير الجامع في غاية الإشكال فما قيل في تفسيره أو يقال وجوه. مرحوم آخوند خلاصه جوابی که از اشکال مرحوم شیخ دادن این شد که فرمودن ما می توانیم قدر جامع بین نمازهای صحیح رو یک عنوان قرار بدیم که اون عنوان برای ما مشغوله، اما لازمه اون عنوان و لازمه مساوی اون عنوان مطلوبیته. بحث فرمودن که این که شما میگید در موارد شک بین عقل و اکثر ارتباطی طبق این بیان ما باید احتیاطی بشویم و شک میشود شک در محصل، این چنین نیست. شک در محصل که مجرای جریان احتیاط هست یک قیدی داره و یک مورد خاصی داره. شک در محصل در اونجایی هست که ما یک سبب و یک مسبب داریم، یک محصل و یک متحصل داریم که اینها از نظر خارجی دو وجود جدای از یک دیگر دارند، دو وجود مستقل از یک دیگر دارند. در چنین مواردی که مثال هم زدن به اون مسئله طهارت، عنوان شک در محصل هست و مجرای قاعده احتیاط، اما در مانحنفی این چنین نیست. در مانحنفی ما که صحیحی هستیم میگوییم قدر جامع بین نمازهای صحیح یک عنوانی هست که لازمه اون عنوان مطلوبیته و در نتیجه خود مطلوبیت بر تمام مصادیق به عنوان لازم صدق می کند. اما این چنین نیست که نماز یک وجودی باشد مستقل، مطلوب یک وجود دوم مستقل باشد که بگیم آیا نماز محصل و سبب برای تحقق مطلوب هست یا نیست. نسبت بین این دوتا نسبت کلی و مصداقه و در منطق خوندیم کلی و مصداق یک وجود دارند. کلی موجود است به وجود مصداق خودش، دو وجود مستقل نداره. بنابراین ما نحنفی از موارد شک در محصل نیست و جای جریان براعت. خب حالا می فرماین که ما صحیحی ها آمدیم برای شما یک قدر جامعی درست کردیم و قدر جامع این شد که یک عنوانی که برای ما مجهوله اما اثر اون عنوان رو ما میدونیم چی هست، لازمه اون عنوان را ما میدونیم چیه. حالا ببینیم بنابر قول اهم قدر جامع چیه و آیا قابل تصویر هست یا قابل تصویر نیست. مرحوم آخون می فرماین اعمی ها آمدن پنج تصویر برای قدر جامع بیان کردن که همه این تصویرها باطله. پنج وجه برای قدر جامع ذکر کردن که تمامش باطله. دقت داشته باشید که حالا بنابر اهم باید یک قدر جامعی ذکر بشود که مشترک باشد بین نمازهای صحیح و نمازهای فاسد. در هر دو این قدر جامع موجود باشد. اولین تصویر رو مرحوم میرزای قمی در قوانین آمده بیان کرده، فرموده است که ما در هر عبادتی بیاییم جملتون من الاجزا را قدر جامع قرار بدیم. این جملتون من الاجزا یه عنوان کلیه که نماز که میرسید ایشون میفرماید جملتون من الاجزا ارکان نمازه. به حج که میرسیم مثلا جملتون من الاجزا اونجا دائرش مقداری فرق میکنه. در هر عبادتی قدر جامع بین مصادیق صحیح و فاسد را مجموعه ای از اجزا قرار بدیم. بگیم هر جا چه در نماز صحیح چه در نماز فاسد این مجموعه اجزا باشد ما بهش میگیم نماز. هر جا یکی از این اجزا کنار باشد دیگه صفت نماز و اسم نماز اونجا وجود نداره. در نماز ایشون می فرماید مجموعتون من الاجزا همان ارکانه. ارکان رو ما بیاییم به عنوان قدر جامع قرار بدیم. خب بفرمایید آقا سایر اجزاء واجبه در نماز چگونه است؟ شما اگر ارکان رو در نماز به عنوان قدر جامع قرار میگید سایر الاجزا چه نقشی دارند؟ می‌فرماید سایر الاجزا در مأمور و به دخالت داره، در واجب دخالت داره، اما در مسما دخالتی نداره. تشهد و سلام و عرض می‌کنم که اجزاء واجبه دیگر حالا غیر از ارکان اینها در نماز به عنوان فعل واجب باید اتیان بشود اما در اسم و مسما و نامگذاری دخالتی ندارد. مرحوم آخون به این بیان دو اشکال می کند. اشکال اول این است که خب اگر شما آمدید گفتید نماز برای ارکان ورد شده لازمش این است که اونجایی که لفظ صلات را در مجموع ارکان و غیر ارکان، ارکان خمسه و سایر اجزاء واجبه، یعنی یک کسی آمده نمازی خونده ارکان را آورده، همه اجزای واجبه دیگر رو هم آورده، بگیم استعمال صلات در این مورد مجازیه، برای اینکه لفظ موضوع للجوز را در کل استعمال کردیم. نماز که موضوع للارکانه و ارکان 5 جزئه، کل نماز 10 جزئه، این لفظ موضوع للجوز را در کل استعمال کردیم و هازا مجازون، در حالی که هیچ کسی این رو مجاز نمیدونه، هیچ کسی نمیاد این استعمال رو یک استعمال مجازی بدانه. این اشکال اول. اشکال دومی که بیان می کنن می فرماین این بیان اعتراض و انعکاس نداره، برای اینکه ما مواردی داریم بعضی از ارکان نیست اما عرف به اون میگه نماز. حالا اگر یک کسی آمد همه ارکان رو آورد الا قیام متصل به رکوع، که قیام متصل به رکوع هم خودش رکنه، اگر این رو فقط نیاورد خب اینجا میگن این نمازه، در حالی که طبق بیان شما نباید نماز باشه. از اون طرف اگر کسی همه ارکان رو بیاره اما موالات رو رعایت نکنه، الان تکبیرت الاحرام رو بگه یه رو سر بکنه و قیام متصل به رکوع رو بیاره، بعد رکوع رو بیاره، بعد نیم ساعت صبر بکنه، بعد سجدتین رو انجام بده، اگر ارکان 5 آورده شود اما بدون رعایت موالات، هیچ کسی به این نمیگه نماز. وقتی موالات نباشه معناش این است که اصلا با نبود موالات صورت صلاتی از بین رفته، از دیگه عنوان نماز رو نداره. پس این قدر جامع که بگیم قدر جامع بین نمازهای صحیح و فاسد ارکانه، این مواجهه با این دو اشکال. چرا؟ اونجا جزئی و کلیه. ببینید ناطق عرض می شود که نسبتش به حیوان حتی جزئی و کلیه، نه جز و کل، نه ارزون، نه نسبت بین ناطق و انسان تساویه، نسبت بین ناطق و حیوان چیه؟ شما در به این است که گوش بدی یا گوش تدی. عرض میکنم که نسبت بین ناطق و حیوان جزء و کل یا جزئی و کلی؟ خیلی. اما اینجا نسبت بین ارکان و مجموع جزء و کله، نه جزئی و کلی. چقدر میفرمایید؟ اینطوره. راز بزرگانم یه خورده باید با احتیاط صحبت بکنید. حالا ده با آخون چی هست چی نیست باید با احتیاط صحبت کرد. بله، یعنی یه مواردی که خود اعمی هم قبول داره، اونجایی که همه ارکان آورده شود اما موالات نباشه، از اعمی سوال کنیم میگه این نماز نیست، در حالی که همه ارکان هم وجود داره. چی فرمودی داره؟
خب
سوال اینه که یکی از واجبات موالات. درسته؟ اگر یک کسی بیاد ارکان خمسه نماز رو در 5 ساعت انجام بده، یعنی مثلا بین رکوع و سجده 1 ساعت فاصله بشه، اینجا کسی میگه این نمازه؟ ارکان رو شما که میگید هر جا ارکان باشد ما بهش میگیم صلات. اینو کسی اصلا کسی میگه صلات نمیگه اینجا احدی به این مورد صلات. یه کسی صبح تکبیرت الاحرام رو میگه، زور میره رکوع، شب هم میره سجده، میشه صلات میشه. اجازه بفرمایید، دیروز درزه به آقایون گفتن شما جواب اشکالات رو میدید کم خونده میشه. من بعد از درستم خدمت شما هستم، ولو این که درس خوبیش این است که در خود درس گوینده متکلم وحده نباشه و واقعا اشکال بشه، منطقه تا یه حدی که خیلی مخل به وحدم نباشه. حالا باش شما بفرمایید. بله خب چجور در کل اینجا استعمال میشه؟ این اشکال درسته، ولی بالاخره اینجا اگر گفتیم صلات برای ارکان وضع شده، ارکان جزء اون کله. درسته فرمایید شما، کل یه امر اعتباری اینجا. اگر ما آمدیم استعمال در کل کردیم، بالاخره استعمال در غیر ما و زهلن شد یا نشد، بالاخره میشه مجاز. البته یک فهم داره اونجا که اشاره میکنیم به این که نه، اینجا این استعمال مجازی نیست و این اشکال آخون وارد نیست. تفسیر دوم برای قدر جامعه که مشهور اعمی ها این تفسیر دوم را آمدن اختیار کردن، این است که ما در هر عبادتی بیاییم بگیم قدر جامعه بین مصادیق صحیح و فاسده معظم الاجزاره. در تفسیر قبلی میگفتیم جملتون من الاجزا، اما در اینجا میگیم نه، معظم الاجزا. مثلا اگر نماز 10 جز داره، معظم الاجزایش میشه 7 جز. اگر حج 40 جز داره، معظم الاجزایش میشه 35 جز. بیاییم بگیم قدر جامع عبارت هست از معظم الاجزا. بفرمایید آقا این معظم رو از کجا ما بفهمیم؟ شما که در نماز میگید 7 معظمه، اما 6 معظم نیست، در میان 10 جز، از کجا میگید این 7 عنوان معظم رو داره و 6 نداره؟ گفتن این دیگه عرفیه، ما باید بگیم به عرف مراجعه کنیم، بگیم اگر یک فعل 10 جز داره معظمش چقدره، اگر 40 جز داره معظمش چقدره. معظم را دیگه عرف برای ما معین میکنه. خب بنابراین بگیم آقا اگر در یه جایی کسی معظم الاجزا رو آورد، از نماز 10 جزی 7 جزش رو آورده، مثلا عمدن تشهد رو نیاورد، اینجا میگیم صلاتون اما صلاتون فاسده. اونجایی هم که در بین 10 جز که کل اجزاء نمازه باستون معظم در بین او آورده شده، باز میگیم صلات. این میشه قدر جامعه بین مصادیق صحیح و مصادیق فاسد. حالا اینجا عبارت مرحوم آخوند در بیان این قدر جامعه به همینجا خط میشه، اما چون عبارت یه مقداری مجمله، باید توضیح بیشتری رو ما عرض بکنیم. مرحوم آقای حکیم قدس سره شریف در کتاب حوائق الاصول یه توضیح خوبی برای این بیان دارن. فرمودن که اینی که اعمیها میگوین قدر جامع رو ما معظم قرار بدیم، چهار احتمال درش وجود داره. احتمال اول این است که مرادشون از معظم مفهوم معظم باشه. این احتمال که خوب باطله، برای اینکه اگر بگیم قدر جامع مفهوم معظمه، باید بین مفهوم معظم و کلمه صلات چی باشه؟ ترادف باشه. در حالی که هیچ کسی این حرف رو نمیزنه که صلات یعنی معظم. احتمال دوم و سوم و چهارم محورش این است که ما معظم را معظم مصداقی قرار دادیم. خب منتها در احتمال دوم میگیم مصداق معظم مصداق معین، در احتمال سوم میگیم مصداق معظم مصداق غیر معین، در احتمال چهارم میگیم مصادیق متعدده معظم. خب حالا این رو توضیح بدیم. مصداق معین یعنی بیاییم بگیم آقا نماز ده جزئی معظم الاجزائش میشه هشت جزء، این هشت جزء معظم نماز ده جزئی که میشه معظم مصداقی و مصداق معینه، این رو ما بیاییم قدر جامع قرار بدیم. این رو قطعا نمیتونن اعمی ها اراده کنن، چون بالاخره نماز حاضر مختار یعنی کسی که تو وطنش هست سالم هم هست ده جزئه، اما همین حاضر اگر بنابشه نمازشو نشسته به خانه میشه شیش جز، اگر بنابشه نمازشو خوابیده به خوابه کمتر میشه. خب شما اگر آمدید فقط نماز ده جزئی گفتید معظم الاجزاء او که یک مصداق معین است به نام هشت جز، این دیگه قدر جامع نمیشه، این دیگه به درد نمازهای دیگر نمیخوره. احتمال بعدی این است که بگیم یک مصداق مردد. مصداق مردد یعنی نماز ده جزئی معظم الاجزاءش هشت جزئه، نماز هشت جزئی معظم الاجزاءش شیش جزئه، نماز پنج جزئی معظم الاجزاءش سه جزئه. بیان بگن یکی از اینها به نحو مرجح، خب اینم باز اشکالش این است که باز قدر جامع نشد. وقتی آوردیم روی مصداق خارجی چه معین که احتمال قبلی بود، چه مرجح که این احتماله، خب اینجا دیگه ما قدر جامع نداریم. بنابراین فقط باقی میماند اون احتمال اخیر که مراد مشهور از معظم معظم مفهومی نیست، مصداقیه، و مرادشون از مصداق مصداق معین و مصداق مردد نیست، بلکه مصادیق متعدده. مصادیق متعدده یعنی در نماز ده جزئی معظمش میشه هشت جز، در نماز هشت جزئی معظمش میشه شیش جز، در نماز پنج جزئی معظمش میشه سه جز. بگیم مشهور که میگوین معظم یعنی این مصادیق متعدده معظم، این میشه قدر جامعه. مرحوم آخون حالا روی همین بیان اخیر، حالا که مراد مشهور روشن شد که مرادشون از معظم چی هست، ولو تصریح نکردن و ای کار تصریح می فرمودن، روی همین سه اشکال وارد می کنن. اشکال اول همون اشکال مجازیته که در تصویر قبلی بود. بالاخره اگر شما برای معظم وضع کردید بگید معظم در نماز ده جزئی هشت جزئه، پس اگر لفظ صلات رو گفتید و به جای هشت ده را اراده کردید، این استعمال باید بشه مجاز. اشکال دوم تبادل در مسماست. اشکال سوم تردید در مسما. عنوانات رو اول عرض بکنیم تا توضیحش رو بدیم. اشکال دوم آخوند این تصویر تبادل در مسما. تبادل در مسما یعنی شما آمدید در نماز ده جزئی هشت جز را معظم حساب کردیم. خیلی میایید در نماز هشت جزئی شش جز را معظم حساب میکنیم. معناش این است که دو جز که در نماز ده جزئی جزء مسما بود، دو جز که در نماز ده جزئی داخل در مسما بود، حالا از مسما چه جز خارج شد. در نماز پنج جزئی میگید سه جز معظمه، در نتیجه اون سه جزئی را که در نماز هشت جزئی میگفتید شش جز معظمه داخل در مسما بود، در این نماز از مسما خارجش میکنید. این میشه تبادل در مسما. تبادل در مسما یعنی یک جز فی حالتن داخلتن فی المسما و فی حالتن اخرى خارجتن علی المسما. و این نمیشه معنا داره مسما تبادل درش راه پیدا کنه. چرا دراش رو عرض میکنه؟ اشکال سوم که مرحوم آخوند به نحو ترقی بیان میکنه، میفرماید اصلا تردید در خود مسما به وجود میاد. تردید در مسما یعنی بالاخره معلوم نیست آیا معظم در خود معظم این جزء دخالت دارد یا ندارد. شما که معظم را موضوع له قرار میدید، نمیدانید این جزء در خود معظم دخالت دارد یا دخالت نداره. میشه تردید در مسما. و میفرمان تبادل و تردید در مسما هر دو با غرض وضع ناسازگاره. قاضی علی صحیح اجازه بفرمایید تصدیق کنید. و اما علی الاعم هذا، یعنی این قدر جامعی که ما برای شما ذکر کردیم بنابر قول صحیحه، اما بنابر اعم فتصویر الجامع فی غایت الاشکال. آخوند میفرماید قدر جامع نمیتونیم درست کنیم. فما قیل در تصویر جامع قول یقال وجوه هم پنج وجه گفته شده که همه رو رد می کنن. احدها که میرزای قمی فرموده ان یکون اون قدر جامع عبارتن ان جملتن من اجزاء عباده، جمله پاری پاری از اجزاء عباده. چل ارکان که صلات مثلا در صلات ما بیم ارکان رو عرض می شود به عنوان قدر جامع قرار بدیم. در حج نیاییم ارکان رو، اونجا بگیم مثلا سه چهار جز، می خواهدون سه چهار جز رکنی باشه یا غیر رکنی باشه. خب حالا در باب نماز شما وقتی ارکان رو میگید موضوع لحه، سائر اجزا چیست؟ و کان از زائد و علل ارکان معتبرن در مأمور و به، یعنی در واجب معتبره، به عنوان فعل واجب ما باید بیاریم، اما در تسمیه یعنی در مسمى و نامگذاری دخالتی نداره. لا فی المسمى و فیه ما لا یخفا. دو اشکاله که ترتیب دو اشکال رو ما در خارج مطلب به عکس مطلب آخون بیان کردیم. اشکال اول بر عبارت همین است که اضطراب و انعکاس در اینجا وجود ندارد. فإن